اگر اون مناسک نمی‌بود و به یک شکلی ممکن بود به یه وضعی معتمد را همینجور که شما میگید ما بگید به وضع فرضی بوده و ولی مناسک افراد افتش داشته اگر نمیشه وضع فرضی باشه که اصلا نگاه علم قاعده است، علم قاعده می باشه اشکال دیروز وارده چه طور علم قاعده این؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج بحث مواقید، جلسه 680، یک شنبه مورخه 15/1/95.
چرا برید البس؟ نه در برید البس چی گفتیم؟ دقت کنید شما. خب صناعتا اول نیست، خب ولی چون مشهور فتوا ندادن. نه چون مشهور میگن مجزی نیست، مشهور میگن مجزی نیست، ما نمیتونیم فتوای به اجزاء بدیم. حالا نه چون مشهور قائلن معتبر نیست، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة شرغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مواقیت احرام بود، میقات دوم وادی عقیق بود که مباحثش رو تا دیروز توضیح دادیم. یک نکته باقی است، بعضی از دوستانم سوال میکردن، اشاره کنیم وارد میقات سوم که جحفه است بشه. اون نکته این است که در بحث موضوع شناسی گفته می شود در روایات ما در رابطه با وادی عقیق از یه سری امکنه نام برده شده است، مثل برید البعث، مسلخ، وادی غمره، برید اوطاس و ذات عرق. مشهور که ذات عرق رو جزء میقات می دانن. حد اقل ذات عرق از نظر جغرافیایی امروز قابل احرازه، پس تا حدی مشکلشون حله، ولی کسانی که مکاتبه حمیری رو معتبر دانستن که ما هم تثبیت کردیم و ذات عرق رو جزء میقات محسوب نمی کنن، مشکل این است که از نظر منابع جغرافیایی گفته می شود از این امکنهی که در روایات ما به عنوان میقات اسم برده شده است اثری نیست. مسلخ، برید البعث، وادی غمره، برید اوتاس که در بعضی از روایات آمده است، میگن در منابع جغرافیایی اصلا از اینا اثری نیست. لذا عملا شما در پیدا کردن محل میقات در وادی عقیق دچار مشکلی، مخصوصا که ذات عرق را میقات ندونید. حالا اونایی که ذات عرق و میقات میدونن تازه میگن افضل از مسلخ است، وادی غمره است، نمیدونم برید البعث است. میگن خب اینا کجا، کدوم منبع جغرافیایی، کجا داره برید البعث کجاست، اوتاس کجاست، نمیدونم مسلخ کجاست، وادی غمره کجاست. حالا بله موضوع کار ما نیست، ولی عرض میکنیم که یک کتابیست که شاید قدیمی ترین منبع در رابطه با طریق عراق به مکه است. کتابی است به نام المناسک و طرق الحج، نسخه خطی منحصر این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی است. این کتاب توسط دو تن از محققین معروف عربستان دوبار چاپ شده. یک بار محقق معروف سعودی حمد جاسر این کتاب رو چاپ کرده است و در مقدمه این کتاب توضیح میده که به حکم قرائنی نویسنده این کتاب ابراهیم ابن اسحاق حربی متوفای 285 هجری است. متقارب با عصر غیبت صغرا. چاپ دومی از این کتاب رو محقق مشهور دیگر سعودی عبدالله بن ناصر الوهیبی تحقیق کرده است و مؤلف این کتاب رو برخلاف حمد جاسر محقق قبلی محمد ابن خلف ابن وکیع متوفای 306 از شاگردان ابراهیم ابن اسحاق می دانه.
این کتاب که قدیمی ترین کتاب در توضیح طرق عراق به مکه هست و کتاب هم مسند است، در این کتاب دقیقاً در مسیر عراق به وادی عقیق همین عناوینی که در روایات ما وارد شده است با ذکر مقیاس جغرافیایی این عناوین را آورده است. حالا بعد دیگه خودتون مراجعه کنید. مثلا اشاره میکنه نزدیک میل پنجم از برید دو علم است که از این دو علم طریق البعث و برید البعث است و گفته میشه برید البعث اول بطن عقیق است و برخی از مردم آنجا محرم میشوند. بعد منازل توضیح میده بعد از بعث المصلح است به حا ضبط شده. در بعضی از نسخ برخی از روایات ما هم المصلح به حا آمده است نه به خا. المصلح نه المصلح. یادتونه وقتی اشاره میکردیم حرفی از مدرسه نجف و بعضی دیگه گفتن المصلح اول میقات است نه برید البعث، مرحوم آقای خویی گفتن و یعیده که اسمش مصلحه و مصلح یعنی محل کندن لباس، پس محل کندن لباس اونجا بوده. ما اشاره کردیم قولی هست که اونجا مصلحه نه مصلح، محل اخذ سلاح بوده برای جنگجویا. وقتی این کتاب قدیمی رو ببینید نزدیک عصر غیبت منطقه رو توضیح میده، اول برید مشخصا جغرافیا این ذکر میکنه برید البعث است، بعد منطقه مصلح است بالحا کاملا توضیح میده، بعد باز میگه از مصلح تا غمره 17 میل است، از غمره تا ذات عرق چقدر است؟ باز توضیحات کافی میده. و کسی بخواد در موضوع شناسی کار کنه این قرائن رو از این کتاب بگیره. جالبه که نقلهای تاریخی کتاب هم مسنده، مثل تاریخ طبری و سایر برخی از کتابهای جغرافیایی قدیمی اسلامی که روششون همین بوده مسند نقل میکردن، این کتاب هم نظراتشون مسند نقل میکنه نظرات تاریخی جغرافیایی رو. خب کسی بخواد راجع به موضوع شناسی کار کنه این قرائن رو بگیره، ذات عرق که مشخص از ذات عرق بیاد برگرده عقب به طرف عراق میتونه غنبر رو تشخیص بده کجاست، میتونه عرض کنم به حضور شما که بعد سایر مواردی رو که در روایات ما آمده مصلح رو برید البعث رو وادی اوتاس رو اینا رو میتونه به کمک اون نصوص جغرافیایی و تصریحات فواصل اینا رو تطبیق بده مشخص کنه. باید کار البته فی جمله وسوقی هست. مقدمه کتاب رو ببینید از نظر قدمت و اسنادی که داره داعی بر کذب و دروغ در این مسائل معمولا نیست، ممکنه بگیم وسوق به صدور رو پیدا میکنیم. حالا این دیگه در بحث موضوع شناسی ما واردش نمیشیم بالاخره. این فقط اشاره کردم، بعضی از دوستان میره هم قبل از تعطیلات هم باز دیشب اشاره میکردن که آه این که ما اینا بسیار خوب، حالا اینا تو روایات ولی تطبیقش چطور؟ نه هیچ تو کتابا نیامده که چجور تطبیق کنیم. عرض کردم با توجه به اسنادش و قرائن روایات ما بله، یعنی همون ترتیبی که او ذکر میکنه در روایات معتبره ما همون ترتیب آمده است. فواصل رو او ذکر میکنه، بعضی از فواصل رو در روایات ما هم آمده، اینا رو با هم که کنار هم بگذاریم وثوق به صدور آدم پیدا میکنه، وثوق به صحت پیدا میکنه. لذا میتونه از در موضوع شناسی هم با کمک یه قرائن در کنار روایات مسئله رو تشخیص بده. نه مؤلف شیعه نیست. نه بله نه نه مؤلف هر کدوم باشه مؤلف معلوم نیست، یعنی دلیلی بر تشیعش نیست. معزال تحقیق میشه اگر کسی مثلا ابراهیم ابن اسحاق حربی رو بتونه تشیعش اثبات کنه و وثوق به از کنن وثاقت شه که اصلا مسئله تمامه دیگه. خیلی میقات سوم از مواقیت جحفه هست که میقات اهل شام و مغرب و من یمر علیها نسبت به جحفه لا اشکال و لا خلاف در این که جحفه من المواقیتی است که وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایات گذشته رو مراجعه کنید، صحیحه حلبی الاحرام من مواقیت خمسه در توضیح می فرماید وقت لأهل شام الجحفه. صحیحه علی ابن جعفر و اهل شام و مصر من الجحفه. نام دیگر جحفه چنان که در روایات ما آمده است محیعه بوده بر وزن مرتبه، و باز لا شک در این که جحفه منطقه جحفه میقات است نه مسجد الجحفه. در هیچ روایتی اشاره بین که مسجد جحفه میقات است نشده است. حالا به خلاف شجره که اختلاف بود بحثاش گذشت که آیا منطقه ذوالحلیفه میقاته یا مسجد شجره، اینجا هیچ اختلافی نیست. از حیث حکم راجع به جحفه مطلب مهمی نیست. لذا میبینید فقها هم یکی دو خط بحث کردن منطقه جحفه میقات است و سلام. انما الکلام دو نکته است راجع به جحفه از نظر مکانی که باید به این دو نکته اشاره کنیم.
اینکه
نه نه اینجور نبوده، اهل شام از عراق نبوده، طرق مختلف داشتن مغرب. نه 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 نه، همین الان هم معمولا مردم لبنان و اینا میان تو جحفه مهم میشن. او زمان هم طریق داشته؟ نه نه خیر، طریق بوده، اصلا طریق بوده، اینجور نبوده حتما بیان عراق دوباره از عراق یه دور بزنن بیان به منطقه که بگیم از وادی عقیق مثلا محرم بشن یا برن یلملم محرم بشن. نه 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 نه، مسیر داشته. حالا او ممکن، حالا دقت کنید، مهم اینه که لمن یمر رو علیه ها، امروز هم محل ابتلای دیگه، هر کی جده میره اگر جده رو معاذی ندونه یا به نظر از جده احرام رو مجزی ندونه، بالاخره باید جحفه بره. نصف حجاج ایرانی هم میبینیم که اونایی که مدینه بعدن که به جده میرن از جحفه محرم میشن. این دو نکته رو دقت کنید. نکته اول این است که در کتب فقهی اهل سنت و کتب جغرافیایی اشاره شده است که جحفه یه منطقه آباد بسیار وسیع بوده است، شهر یا روستای بزرگ که در بین طریق مکه و مدینه بوده است، و سپس در یه زمانی جحفه رو به خرابی نهاده است، منطقه مخروبه شده است و مسیر عمومی هم از جحفه متمایل شده است. لذا میبینیم اشاره میکنن بدل المیقات به رابغ، جحفه مخروبه شد، راه هم منحرف شد از جحفه، میقات رو تبدیل کردن به رابو یا رابغ مثلا، حالا هر دو زبط شده، مشهورش رابغه ولی شاید رابو درست باشه. خب دقت کنید، میبینیم تصریح میکنن برخی از سفرنامه نویس ها یا جغرافیدان ها یا فقها اهل سنت که میگن در زمان ما احرام از رابغ است، رابغ یا رابغ کجاست؟ چنانچه ابن سکی که اشاره کرده است بین جحفه و منطقه ودان است که جغرافیدان ها میگن فاصله رابغ تا جحفه 10 میل است. ابن بطوته در سفرنامه‌اش میگه و منه یحرمون حجاج مصر والمغرب و هو دون الجحفه، میگه در زمان ما حجاج مصر و مغرب از رابغ محرم میشن، رابغ هم پایین تر از جحفه است.
عبدوری میگه و رابغ دون الجحف به مسافت و الجحف علا طریق رکب علا امیال و هی المیقات و انما لم یکن الاحرام منها لانها زائغتون عن الطریق. میگه جحفه میقاته، اما چرا امروز از جحفه محرم نمیشن، مردم از رابغ محرم میشن؟ لانها زائغتون عن الطریق، مائلتون عن الطریق، راه منعرف شده، از جحفه متمایل شده، جحفه مخروبه است، مردم میان رابغ محرم میشن. حواشی شروانی از کتب فقهی اهل سنت، جحفه قریتون کبیرتون بین مکه و مدینه، سمیت بذالک لان السیل اجحفها ای ازالها و لذالک بدلوها الان به رابغ. جحفه میقات بوده، روستای بزرگی بوده، اما سیل اون نابودش کرده، ریشکنش کرده، لذالک بدلوها الان به رابغ، الان میقات رو تبدیل کردن به رابغ، دیگر جحفه محرم نمیشن، میرن از رابغ محرم میشن. جوفر حالا اشاره میکنیم که ارضون اجحف به سیل، شاید چند بارم زمینی که سیل پرش کرده یا اجحاف بهش کرده، ظلم بهش کرده، جوفه نامیده شده به خاطر که مسیل بوده. دیگه میدونید غدیر هم نزدیک جوفه است. حالا ما که اون وقتایی که دو سه مرتبه توفیق تشرف بوده به همون وادی غدیر، فاصله مثلا شاید مثلا 6-7 کیلومتر بین مسجد کنونی جحفه تا وادی غدیر بوده، وقت بر کل منطقه هم جحفه اطلاق میشه. در بعضی از روایات اهل سنت میبینید اینجور جریان غدیر وقتی میخواد نقل بشه، خصائص تبرانی جای دیگر مراجعه بکنید، در روایات آمده است که ان النبی فی یوم الجحفه اخذ بید علی، در روز جحفه، این روز جحفه یعنی روزی که پیغمبر تو جحفه بودن، جحفه هم یک مکان بسیار آبادی بین مدینه و مکه و مفترق الطرق بوده، یعنی حجاجی که از مکه حرکت میکردن به مصر میخواستن برن، به شامات میخواستن برن، به مدینه میخواستن برن، از مسیر دریا اگه میخواستن جایی برن تا جحفه میامدن، یه سرزمینی با آبهای فراوان و آباد در مفترق الطرق، وقتی همه حاجی ها جمع بودن اونجا، پیغمبر جریان غدیر رو مطرح کردند و وصایت مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام. لذا از روز غدیر به یوم الجحفه تو بعضی از روایات تعبیر شده است. حالا سبل السلام رو ببینید، و هی الان خراب و یحرمون من رابغ قبلها لوجود الماء بها. یه وقتایی عرض کردم تو سند روایات داریم عن غریق الجحفه، غریق الجحفه، گاهی ما سوال میکردیم از افراد آقا این غریق الجحفه تو سند روایات آمده، عن احمد ابن محمد مثلا عن غریق الجحفه عن فلانی، این غریق الجحفه کیه؟ غریق الجحفه حماد ابن عیساست، 49 بار مکه رفت، بار 50 تو جحفه داشت محرم میشد، سیل آمد بردش، جنازش هم پیدا نشد، لذا بهش گفته میشه غریق الجحفه، منطقه جحفه مسیله بالاخره. خب حالا دقت کنید، جای این سوال هست که چگونه و به چه دلیل منطقه میقات رو تغییر دادن؟ وقت بعد جایی سوال هم هست که آیا این منطقه که ما امروز محرم میشیم اون منطقه مغیره است یا یا نه جفه اصلی کدومه؟ فاصله این منطقه کو نقطه دومه که اشاره خواهیم کرد، فاصله این مسجدی که الان محرم میشیم با جفه اصلی فاصله چقدره؟ برخی از محققین از فقها ها ازشون نقل شده، ولی حالا این گفتنی خیلی چون در مناسکشون نیامده، بعضی از اعلام میگفتن نمیشه از این مسجد کنونی جفه محرم، از این منطقه کنونی محرم شد، یعنی قبل از بیقاته اینجا کسی میخواد محرم بشه به نهر باید محرم بشه. یه در اوساط برخی از کسانی که دقیق نسبت به مسائل حجن حتی تو مکه و اینا اوساط قلائلی میگرده که بالاخره چگار کنیم با این منطقه جفته، این میقاته نیست، قبل از میقاته بعد از این چیه، چه خبره؟ که حالا اینجا باید اشاره بکنیم. حالا این نکته اول توضیح بدیم بعد اون نکته دوم برسیم. خب جای این سوال هست که اولا چگونه بود، به چه مستمسکی میقات رو تغییر دادن؟ دقت کنید تا قبل از قرن هفتم بررسی کتب نشان میده که جحفه منطقه آبادی بوده، حالا سیل می آمده خرابی داشته ولی مندرس نشده بوده. شاید اول کسی که اندراس جحفه رو مطرح می کنه یاقوت حمویست در معجم البلدان متوفای 616، به الا سابق ببینید ابن خلدون دیگران قرن دوم سوم عامر بوده، شهر بزرگی بوده، منطقه بسیار بزرگی بوده، فیه عبارون فیه بیرهایی بوده، چاهایی بوده، اول جحفه یک مسجد بزرگ بوده، مسجد النبی، آخر جحفه یک مسجد بزرگ بوده، مسجد الائمه یعنی پیشوایان یعنی حکاما نه ائمه به اصطلاح ما، حکام میرفتن اونجا در مسیر حج، خیلی میخواستن خودی نشون بدن، همه جای اثری از خودشون باقی بگذارن. بالاخره خب دقت کنید بالاخره از قرن ششم یا هفتم وجه تغییر در برخی از کتب اهل سنت آمده دو نظر است. یک نظر گفتن رابغ محاذی جحفه و اهل سنت احرام از محاذات میقات رو جایز می دانند. نظر دوم جمعی از فقهای اهل سنت میگوین منطقه رابغ برای کسی که میخواد وارد مکه بشه قبل از میقاته، فاصله اندکی با میقات داره، چند کیلومتر، میگن به نظر ما احرام قبل المیقات با فاصله اندک مشکل نداره، مشکل در تجاوز از میقات بدون احرامه، و الا کسی قبل المیقات محرم بشه مشکلی نداره. ولیکن دقت کنید منطقه کنونی جحفه، اونجایی که الان مسجد جحفه است، مسلم رابغ نیست، یعنی دوباره میقات برگشته است به منطقه جحفه. از این جهت کسی نباید تردید کنه، هر کسی منطقه رو بره، شهر رابغ رو ببینه، یک کارخانه سیمانیست نزدیک شهر رابغ که از اونجا جدا میشه به طرف منطقه غلیر میره، اونجا رو ببینه، فاصله با جوهر ببینه، روشنه که الان میخواد برگشته به جوهر. ولی مهم این است، نکته دوم، مکانی که الان مسجد جوهر است با خرابی های جحفه قدیم فاصله داره. شما که اهل جعبه های جادویید، این گوگل ارث و اینا رو بزنید ببینید یک آثار خرابی های از جحفه باقی مونده. من رفتم از نزدیک دیدم اون آثار، فاصله داره تا این مسجد جحفه الان، فاصله چند کیلومتری هم داره. تردید و شبهه این است که این مسجد کنونی که بنا شده است قبل از جحفه قدیم است به فاصله 5 کیلومتر حدوداً. لذا بعضی از اهل تحقیق شبهه می کنن که این منطقه جحفه زمان پیامبر نیست، لذا احرام از این منطقه مشکله داره. و گاهی میگن یکی از فضلای عراقی بود که خودم تو جحفه دیدم، از قول یکی از مراجع بزرگ عراق نقل کرد ولو تو مناسکشون نیامده، و خودم از ایشون پرسیدم و حالا احوت اینه که به نظر محرم بشید از اینجا، چون معلوم نیست جحفه زمان نبی باشه. این نکته دوم رو یکم اشاراتی بکنیم، چند دقیقه تأمل کنیم ببینیم چه نتیجه بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، ما به همین قرار نسبت میکنیم که مکان جحفه است و هیچ نیاز به نزد و اینام نداره. حالا فردا اشاره میکنیم.